سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خدمت سروران گرامی، حاضرین جلسه و عزیزانی که به صورت مجازی در این کنفرانس باور اخلاق و باور به خدا شرف حضور دارم و همچنین خیلی مقدم ویژه دارم خدمت اساتید بزرگوار جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد برنجکار، رئیس پژوهشگاه فلسفه قرآن و حدیث، و همچنین پروفسور یوهانس نیهرف از دانشگاه آزاد برلین که قبول زحمت کردن و در این جلسه این توفیق رو داریم که در خدمت این سروران باشیم. ابتدا دعوت میکنیم از جناب پروفسور نیهرف از آلمان که بحث خودشون رو ادامه بفرمایند. انشاءالله در مدت نیم ساعت در خدمت استاد بزرگوار هستیم. بعد از اون انشاءالله استفاده میکنیم از بیانات آقای جناب استاد برنجکار در موضوع اخلاق و باور به خدا که یکی از دغدغه های بسیار مهم و کاربردی در جهان امروز هست.
سلام علیکم، خیلی خوشحال هستم اینجا. من فکر میکنم که بهتر است سلامت در زبان فارسی. من را میشنوید؟ میکروفون کار میکند؟ یا الحمدلله. الان خیلی سپاس میگذارم برای دعوت، برای بنده شما هست شرف اینجا ایستادن در شهر مقدس قم. خیلی متشکرم، خصوصا همکار عزیز طاهر که خیلی زحمت کشید برای این ممکن، این سخنرانی بنده شما ممکن کردن. همینطور بفهمید بکدر سیلی دیم بیم. ممکن که باید که من خودم را اظهار to present myself. من از یک خانواده مسیحی از استانبول هستم، یعنی من یونانی هستم اما پروفسور در فرای اونیورسیتت برلین در آلمان هستم برای بیزانس شناسی و یا نتیجه است برای کیاس میان اسلام و مسیحیت، یعنی در برلین کجا هستند 20% از سکان هستند مسلمانان، نتیجه است که بیشتر یعنی اکثریت از دانشجویان من هستند مسلمانان. یعنی اگر در برلین گفتی که اسلام با من هیچ چیزی مشترک ندارد، این در برلین بیهوشی بود. در برلین باید با هم زیستن با مسلمانان و یهودیان. همینطور گفتم الان شندی سیس لطفا.
اگر شما اول
این برای فلسفه است، این برای من در فارسی، من فارسی بد صحبت میکنم به انگلیسی این مرا حتی در انگلیسی اوکی
So if you think you have to speak Farsi, it's okay, but I think it's better to speak English.
Yeah, about it is about Thomas Aquinas and philosophy. This is difficult, no? The best language for this is Latin. So the question here is the relation between philosophy and theology and akhlaq. This means ethics. No, and the first step for this, if you look on the European tradition, is Thomas Aquinas. In Thomas Aquinas, you have two, you can also say three traditions. The first tradition is the presence of Aristotle in Latin in Europe after the 11th century. No, from the Arabic and Greek Aristotle, they translated everything. And for
okay.
The family. Virus.
Yeah.
در ارتباط با در واقع سوال رابطه بین فلسفه و الهیات و اخلاق ما در اولین وهله به چیزی برمیخوردیم سنت توماس آکویناس هست در واقع که میتونیم بگیم سه تا سنت عمده وجود داره که یکی در واقع اون سنت فلسفی ارسطویی که از قرن 11 به بعد اینها ترجمه شد و در واقع منتشر شد. Okay, come on.
So, the main point is that Aristotle's book on ethics, so the Akhlaq for Nicomachus, which was translated into Arabic, is a complete rational ethics. It has no presence of every kind of revelation or holy book. No, this means not that Aristotle was an atheist or irreligious, but in his concrete historical political situation, he wrote a completely akhlaqi namazhabi. Aristotle's ethics is completely namazhabi.
نکته دوم این که در ارسطو در کتاب اخلاق خودش در نیکوماخوس در واقع بیانگر و اراده‌دهنده یک اخلاق کاملا عقلانی است نه اخلاق الهی و این به این علت نیست که بگیم ارسطو در واقع لامذهب بوده بلکه بر اساس شرایط سیاسی و اجتماعی اون موقع چنین کتابی رو به رشته تحریر در آورده و در واقع یک مجموعه اخلاق غیر دینی است در واقع ولی به مفهوم لا مذهب یا ضد مذهب بودن نیست.
No, just to repeat it, it does not mean that Aristotle was an atheist
yes.
or not religious. Aristotle was writing for the Greek city state, for the polis, where religion consisted more of orf, not of a religion in the sense of the Abrahamic religions.
به این مفهوم نیست که ارسطو غیر مذهبی بوده بلکه بر اساس اینکه برای دولت شهر یونان در واقعشون برشته تحریر در می آورده یک نوع اخلاق عرفی رو ایشون در واقع منعکس کرد.
سیستم کار میکند. من احمق بودم این فن نفهمیدم. الان با کمک خدا فهمیدم. انشالله. درست. In the moment that Greek and Roman culture became Christian, this was a problem. Because they said Aristotle is completely irreligious, which is not true. But only his ethics is without a revelation and it is without a holy book. The pagan Greeks never had a holy book.
که در واقع ارسطو یک رویکرد غیر مذهبی داره ولی باز هم من اینو میگم که این تصور اشتباه بود، بلکه اون اخلاق عرفی بود و فقط نکتش این بود که این اخلاق مبتنی در واقع کتب آسمانی که در ادیان ابراهیمی بوده نبوده، ولی به مفهوم ضد مذهب بودن نیست.
The next step is into
Bolantar. Okay.
Another voice.
Into. So the next step, which is good to know, is the integration of Aristotelian philosophy into the Neoplatonic curriculum. Aristotelism, so Peripatos, did not survive Christianity as an independent philosophical school. It was integrated into Neoplatonism and into Christianity.
در واقع نکته بعدی که اون بحث در واقع در ارتباط با همگرایی در واقع این رو باید بگیم که به نوعی متصل شد به اون فلسفه نیو افلاطونی و در واقع این رو میتونیم بگیم که اون فلسفه نبود که بخواد متصل بشه به فلسفه در واقع مسیحی الهیاتی، بلکه بیشتر تعامل داشت با فلسفه نیو افلاطونی، در واقع فلسفه ورود به داشت فلسفه نیو افلاطونی.
متشکرم. سپاس. So, this is for some of you maybe surprising that in early Byzantine times, philosophy, and maybe it is better you if you want, because there is not a sufficient time, you can ask later, and I will talk also with God's help on this in the Danish Gahe Adyan, that in late antiquity, early Byzantine times, philosophy was organized in the Christian Byzantine Empire, like you have the Hosea Yehelmiel. You studied your whole lifetime with a professor and lived with him in the same house.
در نکته دیگه این که وقتی که به رویکرد فلسفی نگاه میکنیم، در دوران اولیه بیزانس، دولت امپراتوری روم شرقی، فلسفه به نوعی سازماندهی پیدا کرد توسط دولت بیزانس و این فلسفه در واقع از اون زمان بیشتر در حوزه های علمی مسیحی در واقع سازمان و گسترش پیدا می‌کرد. Thank you.
No, and this is for example the category, and you did never what you do now today. If you study Greek philosophy, you normally study the original text and always in Greek. No, but in early Byzantium it was different. You studied in Greek, okay, which was the mother tongue, but you always studied with a teacher and a commentary. So Porphyrios, the pupil of Plotinus, commented the categories of Aristotle and called it Isagoge. This is what you know from the Hosea Yehelmiel, the Isagoge li Porphyrios. But this is the Byzantine tradition. This is just the same in Shia Islam, that you never study, you don't take just Mulla Sadra, Ikra, and read. You have a teacher and you have somebody to comment this. To study a book without commentary and teacher is in the Christian Oriental world in Byzantium impossible.
در واقع در حوزه بحث فلسفه یونانی اگر بخوام مطالعه کنیم، فلسفه یونانی متکی به متن بود و تکست، اما در دوران ابتدایی بیزانس که فلسفه به نوعی در دولت بیزانس گسترش و سازمان یافت، این فلسفه بر اساس یک معلم و مفسر گسترش پیدا کرد. یعنی تکست فلسفی مثل تکست یونانی نبود، بلکه این فلسفه در کنار یک معلم و مفسر میباید آموزش داده میشد. در واقع شبیه سنت فلسفه اسلامی و فلسفه شیعی است که فقط ما فلسفه رو میبرد که معلم ها یا فلاسفه یا مفسری در این حوزه وجود داشتن. و در واقع این سنت بیزانسی سنت معلم مفسر در کنار متن فلسفی بود.
Now in the high middle ages, this is more for the Maisukhanara Neo-Nadyanan Mazahid. This is why I think that Aflatunia is a part of our Mirase Mushtarak between Muslims and Christians. But anyway, in the high middle ages, Thomas Aquinas has three sources for his knowledge. His yani se manabir beroye donestanash. This is first the Christian tradition. This means the Holy Bible. This means he had a holy book, which for the Christians is a revelation. So what for the Muslims is the Quran, is for the Christians the Bible. Then he had the Platonic tradition. And then he had newly brought from Spain, mostly from Arabic and Latin, he had Ibn Sina and Ibn Rushd. And Thomas Aquinas normally liked or preferred absolutely Ibn Sina. No, Ibn Rushd, this is important, Ibn Rushd begins to make reason, akl, independent. Yani bo Ibn Rushd, akl la arastu, aras mikonat, mostarel shodan. این برای ابن سینا نیستش.
اما در اوج قرون وسطا، چون این بحثی بود که من میخواستم در دانشگاه ادیان مطرح کنم، از این بحث میخوام بگذرم و بریم سراغ بحث دیگرم که در ارتباط با دوران اوج قرون وسطا ما برخورد میکنیم به توماس آکوئیناس. آکوئیناس برای خودش سه منبع معرفتی در واقع پیدا کرد. یکی سنت مسیحی بود و کتاب مقدس، دوم فلسفه افلاطونی بود و سوم در واقع اون نگاهی بود که از فلاسفه و متفکرین عربی و لاتین گرفت، به خصوص ابن رشد و ابن سینا. اما در تمایز بین ابن سینا و در واقع ابن رشد رو باید بگیم که هرچند که در واقع توماس آکوئیناس به فلسفه سینوی تعلق بیشتری داشت تا ابن رشد، و این من باید بگم که ابن رشد در واقع بنیانگذار و در واقع ایده‌ای که داشت بحث عقل مستقل بود و ایشون بود که عقل مستقل رو شروع کرد و نباید این رو با بحث ابن سینا قاطی بکنیم، چون بیشتر آکوئیناس در واقع روی ابن رشد رو بحث عقل مستقل در واقع تأکید داشت.
ببخشید، می توانیم یک اساس داشتن برای اخلاق در مرز کلیسای کاتولیک بر اساس اخلاق ارسطو که نه مذهبی بود. This is the main scientific problem. How can you make a Christian ethic, اخلاق مسیحی بر اساس ارسطو؟
بله، و همونطور که گفتم سوال اساسی این بود که چگونه می توانستیم در واقع اون اخلاق و احساس اخلاقی که در مبنای آموزه های کلیسای کاتولیک بود بر مبنای اخلاق غیر دینی و عرفی ارسطو مبنا کنیم و اساس کنیم در واقع.
The solution for Thomas Aquinas is that he is the role of akl, of reason, of ratio in Latin, for a Christian ethics. And his answer is the following. Aristotle has four virtues which are completely secular. This is, you know, the quatuor virtutes cardinales, the four cardinal virtues, which is in Greek aretai, no, which is modesty or sophrosyne, this is that you keep yourself away from temptations. It is bravery, so to be strong, no, and so on. And Thomas Aquinas divides sharply between your goals, fines in Latin, so hadaf, and ad fines, how do you reach your goals? And for Thomas Aquinas, this is the main point of my modest contribution. For Thomas Aquinas, it is clear reason, so the acle orian of Aristotle, is only for ad fines, how you reach, yani rach dar samte hadaf ha. No, reason can, for Thomas Aquinas, reason can never give you the hadaf, because reason is a absarve alat. No, so he takes from Aristotle the four pagan secular virtues, but they become only instrumental for the hadafe imani. This is the main point in Thomas Aquinas.
اما راه حل آکویناس برای این در واقع بحث عقل یا اخلاق مسیحی و اخلاق عرفی در ارتباط با نقش عقل در اخلاق مسیحی در واقع رویکردهای سکولاری ما در نگاه آکویناس بود، اما ایشون به چهار تا در واقع فضیلت در این حوزه رسید که بحث میانه روی، تعادل، شجاعت و قدرت بود. در واقع توماس آکویناس، اگر بخوام خیلی دسته‌بندی شده بگم، تمایزی قائل شد بین هدف و راه رسیدن به هدف، چون این دوتا کاملا متمایز بود. در واقع اون راه رسیدن به هدف یا بحث آتفینس، نکته این است که ما اگر بخواهیم به یک اخلاق برسیم با عقل اوریان نمیتونیم برسیم، بلکه اون روش رسیدن به هدف مهمه. این نکته اساسی بود که آکویناس بهش اعتقاد داشت و اون ابزار و آلتی که ما بتوانیم به این هدف برسیم مهم است. در واقع اون رو به نوعی هدف ایمانی در واقع ازش یاد میکنه.
So the three spiritual virtues,
white, green and red, which is, by the way, you find in Dante's Divina Commedia a lot. The three colors for the holy virtues, which can never be reached by akal. They can only come by divine inspiration. No, fides, spes, et caritas. This is the three colors of the alame melie Italia. We have Iran, no? No. So this you have in Thomas Aquinas. Actually, the best is for this you paint it on the wall. If you have here, you know, I would have painted it for you. But anyway, you have the three spiritual virtues, which come only from divine inspiration. This means they come from the Kitab Emoratus, and they give you the hadaf. Then to realize the hadaf, you ask reason. So reason is the instrument, and for this instrument you have the four secular virtues of Aristotle.
در سنت کاتولیک سه فضیلت عمده بحث ایمان، عشق و امید هست که در واقع اونها این رو به عنوان سفید، سبز، سوت میکشن که سفید، سبز و قرمز در واقع میشناسن. در واقع الهیات مسیح میگه در حوزه اخلاق ما از طریق عقل نمیتوانیم به اخلاق برسیم، بلکه از طریق ایمان هستیم میتوانیم به اخلاق برسیم. شاید پرچم ملی امروز ایتالیا هم برگرفته از همین سرنگ سفید، سبز و قرمز هست که اون در واقع حدیث که کلیسا مشخصه که اینها را نمیتونیم ما با عقلانیت بهش برسیم. اما در واقع اون چیزی که ارسطو داشت میگفت با روی کرده غیر غیر
So, the role of reason for Thomas Aquinas is to communicate between the four secular virtues of Arastu and the three Christian virtues of the Bible.
اون چیزی که توماس آکویناس در از عقل میخواد برای عقل همچین نقش رو قائله اون ارتباط بخشیدن و ارتباط بخشیدن بین اون چهار فضیلت در واقع سکولار و در واقع کاتولیک و مسیحی هست که بتونه در واقع بین اینها یک ارتباطی برقرار کنه تا بشه اون در واقع اخلاق رو به عقل در واقع پیوند داد.
Find later a lot in Immanuel Kant. No, the critic of practical reason. No, how to realize what you know from religion and so on in practical life.
گفتم آکویناس تلاش میکنه اون چهار فضیلت سکولار ارسطو میانه روی تعادل شجاعت و قدرت رو به نوعی به اون سه فضیلت به سه فضیلت مسیحی الهیات مسیحی ایمان عشق و امید در واقع به نوعی مرتبط کنه و از این طریق بشه در واقع اون بحث اخلاق رو از طریق عقل با ایجاد پیوندی که بین این فضیلت ها ایجاد میکنه بشه ایجاد کرده.
The next step is now how this changes in the West with modernity. No? This means in the late Middle Ages, this means 14th, 15th century with Wilhelm from Ockham and others, this system of Thomas Aquinas gets into a deep crisis. No, the result is on Johann Luther, ki goft Ackel niest Jos Oruspi, die hure Vernunft. For Luther, this is very important for Protestantism. For Luther, Ackel is a prostitute because she can serve everybody. So the whole old system of Thomas Aquinas goes into a crisis, and the result, not for all but for the majority, is Ackel mishavat mostaril. They say it is a strict separation between revelation, so the holy book, and falsafa. This is the beginning of modernity in Europe. You don't have anymore the digar bodigar komakar dan meyane akel ve kitabe moradas. They fall apart. And this is the beginning this is after Descartes. Descartes was a Catholic. This is John Locke, for example, these people. Who, for them, Ackel becomes independent.
اما وقتی به دوران در واقع تله مدرنیته برمیگردیم، به خصوص در قرن 15 و 16 که هنوز در دوران قرون وسطی بودیم، بحران بزرگی برای عقل ایمانی آکویناس در واقع در غرب ایجاد شد که به نوعی اون رو دیگه عقل نمی نامیدن، بلکه حتی از کلمه خیلی زشت فاحشه‌گری پروستیتیوشن استفاده می کردن برای این عقل ایمانی، که می گفتن در واقع به هیچ وجه نمی توان بین ایمان و عقل رابطه‌ای برقرار کرد. و این بحران به گونه پیش می ره تا حتی در دوران اون استقلال عقل و دوران لوتره ها ما در واقع میبینیم که یک تمایزی بین فلسفه در واقع سکولار و کتاب مقدس شروع میشه و به نوعی عقل کاملا در واقع از اون بحث ایمان یا الهیات مسیح مستقل میشه و به نوعی میتونیم بگیم این یک نوع جدا شدن کامل و استقلال و به نوعی شکستی برای اون عقل در واقع ایمانی که
حالا میشه گفت بعد از دکارت، بعد از جان لاک، در واقع این عقل مسمار در اونجا شاهد محبوب نام ایندیپندنتریزم یا عقل کاملا مستقل هستیم که هیچ ارتباطی با سنت مسیحی در واقع دیگه نداره و مستقل میشه.
ببخشید من همیشه yes okay this is now the question to you. I have prepared pictures for you from the cult of reason, عبادت عقل در انقلاب فرانسوی که عقل مستقل شد. و یه هم شما ترجیح میکنید که من تمدید بکنم بر موضوع عقل in say 18th century بدون عکس. As you like. Now for a Catholic or an Orthodox Christian, there is no, یعنی فرق میان عقل و کتاب مقدس نیست. یعنی عقل است مثل پله در سمت revelation و سیه نو او how you say او سی وقت اینو وقت this in Luther who's never have accepted no for Luther the world is so sinful that by the means of عقل you cannot do anything. I recommend all of you to study one day the Confession of the Protestant Faith from Augsburg 1546. This is really Beroye Tarsida. It is also sinful that Kalam, philosophy, all this is completely senseless.
Okay.
Now let's see the picture.
در ارتباط با سنت در واقع کاتولیک و پروتستان باید این تمایز قائل بشم که در سنت پروتستان در واقع عقل، کلام و فلسفه هیچ جایی نداره و اینها میگن ما بعد از سنت آکوینستیک نیازی به عقل، نیازی به این مباحث مثل عقل، کلام، فلسفه نداریم و نتیجه افراطی این روی کرده در واقع انکار مباحث عقل و کلام و فلسفه مثل اوانجلیست های آمریکا هستن که به شدت در واقع از شاخه از پروتستان که به شدت افراطی هستن و از منظری میشه اونها رو شبیه دونست به سلفی ها و وهابی ها که به هیچ گونه روی کرده عقلانی، فکری و فلسفی اعتقادی ندارن و میگن حتی اصلا نباید شما به کمک کسی انجیر بکنید بلکه باید با عقل خود را به تنهایی بشین و انجیر رو بکنید. در واقع این اوج در واقع رویکرد پروتستان است که اگر بخواید مطالعه کنید در 1546 هم با کتابی که در واقع منتشر کرده میشه به این نکته کاملا واقف شد که یک ضدیت خیلی خاص اینها با هر گونه رویکرد عقلانی، کلامی و فلسفی داشتن که این رویکرد کاملا مخالف است با رویکرد کاتولیک ها و ارتدوکس ها.
So, finally, I hope some of you see the picture. This is the picture of the. Can we see the image? You have it.
Yes.
Yeah. I hope everybody of you can see this. This is the picture. No. If you can. I hope. Here you see on if you can make this bigger. Or we take it out from the. Zoomish look. Okay. Bebashit, this can be seen on yourselves. So, on Kishomo we need is this is typical for this is now the beginning of modernity. This is the cathedral, so the Kalisa in Strasbourg, in France. And you see here in the front, you see soldiers of the French Revolution. They are typically clad in the manner of the soldiers of the French Revolution, so with these hats and so. They are called sans-culottes, no? This is the beginning of modernity in Europe. And what do? They destroy the figures of the holy
and make the church a temple of reason. C'est le temple de la raison. Hava al ma'bad li akl. So this is the end. In June 1794, Robespierre, the arch revolutionary of France, inaugurated officially le culte du être suprême, the cult of the highest being, by the way, a female goddess, with the aim to substitute God by reason. And this is also the beginning of European nationalism. Well, this is why you will see this easily, that everywhere where you have this, you can see this very well in Turkey with Mustafa Kemal Atatürk and so on, everywhere where you destroy religion and put akel on the place, yani akel nehadan dar joye khoda, zutar va batar natije khohachot nejat parastim. This is what I had to say. خیلی متشکرم.
این عکس رو که می‌بینید در واقع اشاره داره به 1794 در واقع بعد از انقلاب فرانسه که در 1789 میلادی اتفاق افتاد و به خصوص یکی از پیشروان انقلاب فرانسه روبسپیر اینجا کلیسای رو شما ببینید در استراسبورگ فرانسه که اینها دارن تمام علائم و نشانه های دینی رو خراب میکنن و در واقع معتقدن که
این از کلیسای عتیق از قرن میلانه این inscription by Robespierre on the church that instead of God we venerate now reason and reason guarantees everywhere here this is temple de la raison. Le peuple français reconnaît l'être suprême et immortalité de l'âme. The people of France recognize the highest being and the immortality of the soul. But no word anymore about church or God or something. This is the beginning of, this is for you, very important. The French Revolution, like Kemal Atatürk and all, they are all atheists.
در واقع اون عکس قبلی رو که دیدید که مشغول خراب کردن سمبول‌های دینی بودن و اعتقاد داشتن که عقل باید جایگزین میشه و این در این عکس هم در واقع این جمله معروفی که در واقع عقل چیزی نیست و اون جاودانگی و اون خرد در واقع در پرتو عقل در داخل کلیسای صحبتی از خدا نشده و همونطور که اشاره شد این رو به عنوان تام دولارزون یا Temple of Reason یا المعبد للعقل نامیدن یعنی معبد عقل در واقع در کلیسا چیزی به نام خدا و الهیات و ایمان وجود نداره و روی رویکرد افراطی عقل‌گرایی ایجاد شده و به نوعی در عنوان نکته پایانی نکته رو پامیم که عقل در واقع در اروپا آمد جای خدا رو گرفت همونطور که در رویکرد افراد مثل آتاتورک هم داشتیم که کاملا ضد دین بودن و به نوعی عقل‌گرایی افراطی به عنوان انکار در واقع رویکرد دینی تلقی میشه.
خیلی متشکرم.
تشکر از شما خیلی بسیار ارزشمند.
جناب حجت الاسلام المسلمین استاد دکتر برنشکار که انشالله بیانات خودشون رو ادامه بفرمایند در خدمتتون هستیم ما شما دیگه در زمان گذشت میخواد دیگه ما صحبت شما ترنسلیت نمی کنیم بعدش انشالله روی برای کسایی که ما استفاده کنن بعدا صدا گذاری می کنیم انشالله ببخشید تشکر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم تشکر از اینکه این جلسه ارزشمند منعقد شده و تشکر از فرمایشات ارزشمند آقای دکتر استفاده کردم من یک جمله راجع به فرمایشات آقای دکتر عرض میکنم بعد عرایز خودم رو. من فکر میکنم بهتر بود که بحث چون آقای دکتر بحث از ارسطو و بعد سنت توماس در واقع ادامه دادن. خب البته سنت توماس، توماس آکویناس یک فیلسوف برجسته است، اما به نظرم برای اینکه ما بحث اخلاق رو در مسیحیت، اخلاق دینی رو تحلیل بکنیم، بحث رو باید از آگوستین شروع بکنیم و به یک معنا آگوستین اولین کسی بود که در قرن پنجم، ششم اخلاق دینی رو مبتنی بر بحث تکلیف و عشق به خدا و امر الهی مطرح کرد. خب همونطوری که فرمودن اخلاق ارسطو اخلاق سکولار بود. سکولار به این معنا نیست که ارسطو خدا رو قبول نداشت، نه، یعنی مبتنی نبود بر بحث خدا، یعنی فضایل اربعه، فضایل چهارگانه که قبلش هم البته افلاطون به این فضایل اشاره کرده بود، و اینکه راه رسیدن به اون هم خب همون قاعده معروف حد وسط که مثلا شجاعت در مقابل ترس، تهور از یک طرف و جبن از طرف دیگه، و راه رسیدن به اون تمرین و تا اینکه اون ملکه در واقع شجاعت در انسان ایجاد بشه. خب در اینجا اصلا خدا و دین هیچ نقشی نداشت، یعنی یک انسان غیر مؤمن هم میتونست به این اخلاق برسه، یعنی بر اساس اون نظریه حد وسط میتونست به این فضائل، فضائل اصلی که چهار تا بود و کل فضائل اخلاقی عرض به خدمت شما برسه. اما آگوستین مفهوم تکلیف رو در واقع وارد اخلاق کرد به این صورت که در واقع فضیلت اصلی اون عشق به خداست و در واقع رسیدن به خداست، تقلب به تعبیر ما تقرب به خداست، اون فضیلت اصلی. ضمن اینکه ایشون انکار نمی کرد فضائلی مثل راستگویی، عدالت، اعتدال، اینا رو انکار نمی کرد، اما می گفت اینا فضائل فروده هستن، فضیلت اصلی تقرب به خداست از طریق عشق به خدا و اون سعادت اصلی انسان اونست، اون سعادت انسان به عنوان یک موجود دینی و الهی، و اون از طریق تکلیف رخ میده. یعنی این مفهوم تکلیف قبل از آگوستین در اخلاق و در فلسفه اخلاق وجود نداشت و مفهوم تکلیف در ارتباط انسان با خدا مطرح میشه، که البته او برای این مسئله مبنای عقلی بیان کرد. یعنی او آگوستین هم به هر حال یک فیلسوف بود در کنار اینکه یک الهیدان بود، و اون در واقع این بود که انسان به اون مرحله بالا که سعادت و تقرب خدا برسه باید ارادش، از یک طرف انسان مختاره، از یک طرف خدا مختاره، وقتی این دو اراده با هم هماهنگ شد اون وقته که ما ارتقا پیدا میکنیم و به اون کمال نهایی میرسیم، و شر که ما فکر میکنیم، میگن آگوستین گفته شر عدمیه، نه، عدمی به اون معنی که فلاسفه اسلامی یا فلوتین گفته نیست. شر وقتی که اراده ما در مسیر اراده خدا قرار نمیگیره، یعنی عدمیه، یعنی عدم اون سعادته و عدم توافق اراده ما با اراده خداست. شر یا گناه است یا نتیجه گناه، جمله معروف آگوستین، و گناه یعنی عدم مطابقت اراده آزاد انسان با اراده خدا، و البته اراده خدا یک مسئله حسن و قبح شرعی اعتباری نیست، بلکه مبنای عقلی داره. این مسئله تکلیف و عشق و امید به خدا و عشق به خدا و ایمان البته در همه دیدگاه‌های مسیح، شاید ابن رشدیان رو بشه استثنا کرد، شاید بشه ابن رشدیان لاتینی متأخر اونا رو شاید بشه استثنا کرد، ولی در سنت توماس هم ما به شکل دیگری می‌بینیم، در عین اینکه به بحث عقل و حسن و قبح عقلی ایشون اعتقاد داره و برای عقل در واقع مرجعیت قائله. مسئله اصلی اخلاق دینی به همین بحث برمیگرده، یعنی ما چگونه میتوانیم اخلاق، به خصوص اخلاق مبتنی بر عقل، داشته باشیم اما دینی هم باشیم. این مسئله اصلی ماست، یعنی اخلاقی که به نحوی خدا، حالا نمیگم اراده خدا، خدا باور به خدا در اون نقش داشته باشه. خب اینجا دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده. من واقعیتش اینو اشاره کردم به فرمایشات آقای دکتر، چند تا مقدمه نوشته بودم و بعد ورود به اصل بحث. مقدمه اول، خب بحث ما در مورد اخلاق، اخلاق هنجاری است، نورمیتیو اتیکس، نه اخلاق به اصطلاح توصیفی و دیسکریپتیو اتیکس که اون حالا یه بحث دیگه ای داره. مقدمه دوم، ما در اخلاق سه مکتب وظیفه گروی و غایت گروی و فضیلت گروی داریم. بر اساس این سه مکتب ما میتونیم به شکل‌های مختلفی راجع به ارتباط اخلاق و خدا بحث بکنیم، ولی چون این بحث یه بحث مفصلیه الان به این شکل ما نمیتونیم وارد بشیم. بحث رو سعی میکنیم عام‌تر از این سه مکتب مطرح بکنیم، گرچه مجبوریم گاهی اشاره بکنیم. مقدمه سوم، گاهی ارتباط اخلاق با وجود خدا مطرح میشه، گاهی ارتباط اخلاق با باور به خدا، یعنی بحث ثبوت اثبات، که هر دوی اینها در واقع میتونه مورد بحث ما قرار بگیره. مقدمه چهارم، این که گاهی بحث از جنبه معرفت شناختی مطرح میشه، گاهی از جنبه انگیزشی، یعنی گاهی ما بحث میکنیم اساس اخلاق چه ارتباطی، چه نسبتی به خدا یا باور به خدا داره یا معرفت به احکام اخلاقی، وقت بحث میکنیم که اعتقاد به خدا چگونه، چه انگیزش ایجاد میکنه در ما که ما عمل بکنیم به این احکام. این دوتا بحثه و ما بحث اول بیشتر مد نظرمونه، ولی خب بحث دوم هم میتونه مورد بحث قرار بگیره. اما اصل بحث این مسئله ارتباط اخلاق و خدا و باور به خدا، خب به شکل‌های مختلفی مطرح شده. مهمترین شکلی که در واقع در کتاب‌های فلسفه دین به خصوص و همینطور در کتاب‌های فلسفه اخلاق مطرح میشه اینه که اساساً منشأ اخلاق کجاست، اساساً این اخلاق از کجا اومد، این بایدها و نبایدها به اصطلاح اخلاق نورمیتیو، این از کجا اومده. خب دو دیدگاه به طور کلی وجود داره، هر دیدگاه هم در ذیلش دیدگاه های متعدد. دیدگاه اول بحث خدا رو مطرح میکنه و میگه اخلاق، حقیقت اخلاق به خدا برمیگرده، ذات اخلاق یعنی بدون خدا اخلاق قابل تصور نیست. دیدگاه دوم میگه نه، اینطوری نیست. دیدگاه اول خودش تقریرهای مختلفی داره که حالا ما به چند تقریر اشاره میکنیم. تقریر اول نظریه اراده است، یعنی این که اخلاق به اراده خدا در واقع وابسته است، که حالا این رو ما در قرون وسطا میتونیم به این صراحت، مثلا ویلیام اوکامی این نظریه رو در واقع داره، در جهان اسلام اشاعره. خود این نظریه باز تحلیل‌های یا تقریرهای فرعی داره. یک تحلیل که اشاعره بیشتر روی این تحلیل تاکید دارن در توضیح نظریه اراده الهی اینه که چون خدا خالق ماست و مالک ماست، منشأ اخلاق قدرت و برتری و مالکیته. اونی که بالاتره به پایین تر دستور میده، نه اونی که پایین تره به بالاتر دستور بده. و چون خداوند خالق و مالک ماست، پس خدا حق دستور داره و باید و نباید داره. غیر از دستور خدا هیچ باید و نبایدی معتبر نیست. این یک تقریر یا تحلیل. تحلیل دوم اینه که بر اساس غایت گروی، چون خداوند بر اساس غایت گروی، در واقع ما اخلاق و احکام اخلاق رو بر اساس اون نتیجه و غایت لحاظ میکنیم، البته راجع به غایت هم دیدگاه‌های مختلفی وجود داره، ولی با نگاه دینی کسی که مؤمن اعتقاد داره به خدا و دین میگه بالاترین غایت و بالاترین لذت بهشت و بالاترین درد جهنم ابدی است. بنابراین چون اوامر و نواهی خدا ما رو به بهشت ابدی میرسونه و از جهنم ابدی ما رو دور میکنه، بنابراین تنها ملاک همونه، چون او غایت اصلی و نهایی حتی بر اساس هدونیسم و سودگرایی و لذتگرایی اوامر خداست. این هم تحلیل دوم. تحلیل دیگه هم مطرح به این دو تحلیل اکتفا میکنیم. اما تقریر دوم مسئله ذات خداست نه اراده خدا. این دیدگاه بحث رو یک قدم عقبتر میبره و میگه که اخلاق به ذات خدا وابسته است نه به اراده خدا. یعنی اراده خدا به خاطر اینکه این اراده به ذات برمیگرده. این نظریه در قرون وسطا توسط دانس اسکاتس فیلسوف مسیحی فرانسیسی قرن 13 و 14 مطرح شد که ایشون در تحلیل این که چرا منشأ اخلاق خداست این مسئله رو مطرح کرد که چون ذات خدا خیره و خیر مطلقه، پس از این ذات خیر یعنی خوب و بد، یعنی این که چه چیزی خوبه برای ما از اون صادر میشه. بنابراین اراده خدا به تنهایی به ما و اراده یا به خاطر اینکه مالک ماست یا به خاطر اینکه بهشت و جهنمی وجود دارد، نه معتبر نیست. به خاطر اینکه اراده از ذات خیر خدا ناشی میشود. در مسیحیت معاصر هم خیلی این نظریه طرفدار داره، مثل آقای رابرت آدامز که در واقع این مسئله رو مطرح میکنه که ما اخلاق به ذات خدا وابسته است چون ذات خدا به ما عشق می‌ورزه. ذات خدا ذاتیه که ما رو دوست داره، پس هر دستوری که میده خوبه. در واقع اون ذات، حالا یا به تعبیری بگیم خیر یا به تعبیری بگیم خیرخواهه. بنابراین منشأ خیر اوست و احکام از او صادر میشه، یعنی به لحاظ ذات. خب این دیدگاه ها روشن ارتباطش با دین، یعنی اساساً از خدا نباشه اخلاق به یک معنا مطرح نیست. شاید اون جمله داستایوفسکی رو اینجوری بشه تفسیر کرد، البته طبق هر کدوم از این تحلیل ها و دیدگاه ها یک تفسیری پیدا میکنه، اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. این جمله معروفه که دیگران هم سارت و دیگران هم این جمله رو تکرار کردن. خب اینجا مشکلی نیست طبق این نظریه. اما در دیدگاه دوم اخلاق نه به اراده خدا وابسته است، یعنی ریشش نه اراده خداست نه ذات خداست، بلکه ذات خود فعله. یعنی ظلم بده چون بده ظلم، عدالت خوبه چون عدالت خوبه. حالا البته خود این نظریه رو هم ما میتونیم طبق اون سه تا مکتب به سه نفع تفسیر بکنیم. وظیفه گروی، چون عقل میفهمه که عدالت خوبه باید انجام بدم، چه نتیجه‌ای داشته باشه چه نداشته باشه، چه به سود من باشه چه نداشته. مباهایت که به قول کانت اگر شما بگید من این کار رو انجام میدم به خاطر رسیدن به این، دیگه اون فعل اخلاقی نیست. شما وقتی فعل اخلاقیه که شما بگید من اینو انجام میدم چون وظیفه‌مه. حالا البته حالا اون تقریر کانتی یک تقریر افراطی نسبتاً. ما تقریری که در اینجا قبول داریم تقریریه که با فضیلت گروی و باید گروی قابل جمعه. وظیفه گروی که تو میدونید وظیفه گروی خودشون دو دستن، یه دسته کسانی که اساساً برای غایت هیچ نقش قائل نیستن مثل کانت، یک دسته نه برای اون غایت هم نقش قائلن منتها مبتنی بر وظیفه. من این فعل انجام نمیدم چون غایت بدی دارد، اون غایت بد از کجا اومده؟ بر اساس وظیفه. این وظیفه رو کی درک میکنه؟ عقل. پس افعال قطع نظر از این که از ذات خدا نشأت بگیره اون دستورات و یا امر الهی نشأت بگیره، خود افعال خوب و بد دارن و این خوب و بد رو عقل میتونه درک بکنه. این قدرت رو داره که بفهمه ظلم بده و عدالت خوبه. خب حالا بر اساس این نظریه چه ارتباطی بین خدا، یعنی بر اساس اینکه ما اخلاق رو یک امر عقلی بدانیم، پروژه سنتوماس هم همین بود دیگه، میخواست در واقع هم عقل اعتبار داشته باشه. سنتوماس حسن قوه عقلی رو قبول داشت، مثل متکلمان ما، مثل اشاعره نبود، مثل امامیه و معتزله ما بود. یعنی اصل حسن قوه و عقل رو و قدرت عقل رو در تشخیص قبول داشت، اما در این حال می‌خواست یک ارتباطی بین، یعنی این اخلاق سکولار نباشه، اخلاق مسیحی باشه، مفاهیم مسیحیت رو می‌خواست وارد کنه، یک جور جمع بکنه. ما اگر ما بگیم که واقعاً که ما حداقل امامیه به این اعتقاد داریم، امامیه و معتزله و حتی ماتوریدیه تا اندازه‌ای به این مسئله اعتقاد داریم که حسن و خوب ذاتی و عقلیه، یعنی افعال فی حد ذاتی خوب و بد دارن و عقل همین خوب و بدی رو لااقل در بعضی موارد میتونه درک بکنه، قدرتش رو داره. خب پس این نقش خدا چی بود؟ این که میشه اخلاق سکولار، پس چجوری میشه اخلاق دین؟ چه ارتباطی بین خدا و دین و باور به خدا و اخلاق بر اساس این مبنا وجود داره؟ خب اینجا دیدگاه های مختلفی مطرح شده، ما دیدگاه خودمون رو اینجا مطرح میکنیم. طبق تقریر فعلا اول، تقریر دوم هم بعدن اشاره میکنیم. تقریر اول همون در واقع دیدگاه وظیفه گرایانه است، نهایت گرایی. خب اولین ارتباط که ما میتونیم بین در واقع اخلاق و خدا، اصل وجود خدا برقرار بکنیم اینه که اساسا این عقل رو خدا به ما داده. یعنی اگر فرض بکنیم خداوند به ما عقل نمیداد، مثل حیوانات، خب این خوب و بدی که ما میگیم مال خود فعله، خب این ما نمیتونستیم تشخیص بدیم. بنابراین به یک معنا باز منشأ اخلاق خداست، چون منشأ این اخلاق عقل دیگه، عقل میفهمه اون واقعیت رو. این عقل رو خدا به ما داده و به اندازه هم داده، یعنی ما همه خوب و بدی ها رو درک نمی کنیم. به اون اندازه ای که خدا اون نور رو بر روح ما تابانده ما میبینیم واقعیت ها رو. چنانکه در غیر اخلاقش هم همینه، ما الان صداهایی رو میشنویم، خیلی صداها رو هم نمیشنویم چون در آستانه شنوایی ما نیست، در مورد دیدن. بنابراین باز به یک تعبیر منشأ اخلاق خداست. این ارتباط اول. ارتباط دوم، ما نمیگیم عقل همه خوب و بدها رو میفهمه، ما میگیم تعداد محدودی از خوب و بدها رو میفهمه. بله عقل میفهمه من باید خدا رو عبادت بکنم، اما چجوری باید عبادت کنم؟ عقل نمیفهمه چجوری نماز بکنم، مثلا یک چند راه برم کلیسه، جمعه ها برم مثلا مسجد، نماز چجوری بخونم، چند رکعت بخونم. بگم بسیاری از احکامی که در واقع، یعنی افعالی که فی حد ذات خوب و بدن، خارج از قدرت تشخیص ماست. اینجاست که خدا بیان میکنه. منتها خدا دو جوره، یه وقت شما میگید خدا میگه این کارو بکن چون خدا میگه، درسته که اون نظریات اول میشه، یه وقت میگه نه خدا میگه چون خوبه میگه. حالا جالبه که این بحث رو اولین بار افلاطون در محاوره اوتیفرون مطرح میکنه. اوتیفرون خب رئیس نیروی انتظامیه، به اصطلاح پلیس، پلیس. میگه که کار خوب چیه؟ سقراط میپرسه از افلاطون، میگه که به اصطلاح همین کاری که من میکنم، مجرمان رو دستگیر میکنم. میگه خب و پس ما که میریم معابد قربانی میکنیم حالا اینا خوب نیست؟ میگه چرا، اونا هم خوبه این هم خوبه. میگه خب پس یک تعریف عامتر بگو که هر دو رو بگیره. اوتیفرون میگه که تبعیت از خدایان. بعد سقراط میگه خب تبعیت از خدایان چون خوبه ما باید انجام بدیم یا چون خدا گفته ما باید انجام بدیم؟ این همون بحث دیگه، یعنی این که خدا گفته، آیا خدا گفته چون خدا گفته، یعنی صرفا به اراده خدا وابسته است، یا نه این اراده حکایت میکنه، کشف میکنه از خوب و بدی واقعی، اونی که در واقعیت خوبه. خب ما بر این اساس میگیم نه، پس اون قسمت اول رو که خدا عقل و خدا به ما داده، در قسمت دوم میگیم خدا بیان میکنه، اصلا عقل ما اونو درک نمیکنه. اگر ما این نگاه رو داشته باشیم، کل دستورات خدا میشه اخلاقی. حالا این شاید یه مطلب جدیدی باشه، ما میگیم آقای اخلاق رو معمولا تفکر رایجی اینه که اخلاق اون درک هایی که عقل به اون میرسه، حالا چه بر اساس وظیفه گرایی، چه بر اساس قایت گرایی، چه بر اساس فضیلت گرایی. اما اگر ما اینو مطرح بکنیم که همون عقل خدا رو اثبات کرده و عقل عملی گفته از خدا تبعیت بکنه، پس تمام دستورات عقل، تمام دستورات خدا میشه اخلاق. یعنی در واقع اخلاق یک بخشش رو ما با عقل بهش میرسیم، یک بخشش رو با وحی میرسیم، همش اخلاقه. چرا اخلاقه؟ چون عقل میگه. یعنی همونایی هم که عقل نمیفهمه خدا میگه، عقل میگه چون خدا گفته و خدا هم واقعیت رو داره میگه، ولی تو نمیفهمی واقعیت رو. بنابراین نقش سوم که الان من متذکر شدم اینجا یادداشت نکرده بودم اینه که در همون بخش اول که عقل درک میکنه به تعبیر امیرالمومنین پیامبران آمدند لیوسیرو لهم دفاعی نرو، یعنی همون جا هم که عقل درک میکنه چه بسا عقل غفلت داره، توجه نداره، حواسش نیست. من شما گفتید من حواسم نبودی و بذارم الان بیاد گرفتم مثلا یه آقای یه کاری کرد شما تا. یعنی پیامبران میان این عقل ما رو فعال میکنن، عقل ما خودش میبینه حقایقی رو، یعنی در همون بخش اول که عقل درک میکنه هم گاهی پیامبران تاکید میکنن، اشاره میکنن، ارشاد میکنن به حکم عقل. این سه جهت. ارتباط چهارم اینه که حالا وارد بحث انگیزشی میشیم، کسی که به خدا باور داره انگیزه عمل به احکام اخلاقی رو بیشتر داره. چرا؟ چون به خدا باور داره، لازمه ایمان التزام به خداست. یعنی من وقتی به خدا ایمان میارم یعنی چی؟ یعنی خودم رو در اختیار خدا قرار میدم. به قول مارسل ایمان یعنی خدایا من خودم به تو واگذار کردم، هر چی تو بگی من تبعیت میکنم. مارسل فیلسوف انگلیس. خب پس خدا هر چی گفته ما باید تبعیت کنیم. خدا گفته دروغ نگو، خدا گفته ظلم نکن، یعنی خود خدا میاد یک ضمانتی میشه برای یعنی ایمان، یعنی همون برای فضایل چهارگانه. این هم در واقع یک ارتباط چهارم. ارتباط پنجم اینه که بر اساس همونی که اشاعر استدلال میکردن حالا ما میاریم تو حقوق، میگیم خدا خالق و مالک ماست و عقل میگه یکی از احکام عقلی بدیهی اینه که کسی که به تو خدمت کرده ازش تشکر کن، شکر منعم بزن، کسی که به نعمت داد تشکر کن، تشکر از او هم اینه که حرفش رو گوش بدیم. بنابراین خود دستور عقل به این که ما باید شکر منعم بکنیم، خود این ما رو سوق میده به سمت اخلاق. یعنی خدا در واقع به این صورت در... البته این برای کسی خدا رو قبول نداره، باور نداره، اینا نیست دیگه. یعنی فرض ما در جاییه که در این موارد اخیر به خدا باور داره شخص. ارتباط ششم اینه که همون عشقی که آگوستین و در مسیحیت مطرحه. ببینید عشق به خدا، عشق به هر چیزی، در واقع شما مثلا فرض کنید به یه معلمتون عشق می‌ورزید، سعی میکنی گوش بدی به حرفاش. تعبیر قرآن چیه؟ کمکمون کن، تبعیت میکنی که دوست دارید. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. حب تبعیت، یعنی حب و عشق تبعیت میاره و این تبعیت شامل دستورات خدا راجع به مفاهیم اخلاقی هم میشه، گرچه ما هر دو رو گفتیم اخلاق، یعنی همون مفاهیمی که عقل میفهمه مثل عدل و ظلم و راستگویی و دروغگویی هم اخلاق شد، هم نماز و صبح هم اخلاق شد طبق توسعه‌ای که ما دادیم اینجا. ولی به هر حال خود عشق باعث این میشه که انسان بیشتر به اخلاق و به خوبی ها عمل بکنه. ارتباط هفتم بحث بهشت و جهنم. یه وقت شما میگید بر اساس غایت گرایی چون بهشت و جهنم هست، پس من به خاطر اینکه نجات پیدا کنم از جهنم و وارد بهشت بشم میگم خدا هر چی گفتی عمل میکنم. یه وقت نه، شما حسنقوب رو قبول داری، عقل میفهمه احکام اخلاقی رو، اما این بهشت و جهنم یک معیدیه، یک تأکیدیه. ببینید ما نمیخوایم عبادت العبید یا عبادت تجار رو بگیم، ما قبلا عبادت الاحرار و عبادت محبین رو گفتیم، ولی اینم یه بالاخره تأکیدیه بر اون، بر این که به هر حال انسان رو به اون سمت بکشونه. و ارتباط هشتم اینه که ما بر اساس نگاهی که نسبت به خدا و صفات خدا داریم معتقدیم که خدا ما رو دوست داره، خیر ما رو میخواد. اونجا تو بحث قبلی گفتیم ما خدا رو دوست داریم، اینجا میگیم خدا ما رو دوست داره، یعنی همون حرفی که آقای آدامز میگه، منتها در این کانتکست جدید، یعنی در کانتکست حسن قوف عقلی و اینکه منشأ اخلاق ذات فعله نه اراده خدا. میگیم خدا خیر ما رو میخواد، پس لابد این دستوراتی که میده چه راجع به اون مواردی که ما میفهمیم چه راجع به اون مواردی که نمیفهمیم، لابد برای ما خیر بوده که خدا گفته. بنابراین باز این هم یک ارتباطی بین بحث خدا و باور به خدا و بحث اخلاق.
اما اگر بخوایم همین بحث رو وقتی من تمام شده غایت گروی مطرح بکنیم، چون این بحثایی که ما مطرح کردیم بر اساس وظیفه گرایی و حقوق عقلی بود، ما این چند ارتباط اخیر رو ما اونجا هم میتونیم بگیم، همین بحث بهشت و جهنم، همین که خیر ما رو میخواد، همین که به اصطلاح خدا میخواد ما به سعادت برسیم که اون غایت ماست. در واقع ما این ارتباطات رو در واقع میتونیم در اون دیدگاه هم بین اخلاق و دین تفسیر بکنیم. ببخشید از اینکه طولانی شد، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنون و تشکر از مباحث بسیار ارزشمندی که اداره فهم بودین، خیلی به اصطلاح دستبندی شده و منظم و جامع. از دوستان و فرادانی که حالا چه به صورت مجازی در جلسه حضور دارن و چه در خدمتشون هستیم، اگر نکته ای هست یا مسئله ای هست که نیاز به توضیح بیشتر داره در خدمت سروران هستیم و استفاده میکنیم. اگه سوالی هست بفرمایید، اساتید پاسخگو هستم. من قبل از اینکه حالا دوستان سوال کنن، یه نکته رو فقط میخواستم ببینم، غیر از حالا سه تا یا چهار تا رفرنسی که شما جناب استاد برنشکار اشاره فرمودید، در موضوع اینکه این مبحث شما ریشه قرآنی و ریشه حدیثیش، همون توصیه به خدافان العقول، آیه و روایت شاخصتری هم داره که این مبحث شما رو در روایات ما اثبات بکنه؟ و همونطور همین سوال میخوام از جناب استاد نیم خطبه بپرسم که در بایبل هم ما مواردی از این دست میتونیم پیدا کنیم که این ارتباط بین عقل و اخلاق رو یک جوری نشون بده یا نه؟ تشکر میکنم و همینطور دوستان اگه سوال دارن در خدمتشون هست.
بله، در متون، در قرآن و روایات، آیات و روایات فراوانی ما داریم. اصلا پیشفرض بسیاری از آیات همین پذیرش اینه که افعال خودشون خوب و بد دارن و عقلم این قدرت رو داره که درک بکنه. مثلا میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیه قرآن. هل جزاء، خب اگه شما اصول رو نفهمید، واقعیت رو نفهمید، عقل این قدرت، میگیم نمیدونیم. آیه جزاء احسان احسان، نمیدونیم. خب فرض گرفته قرآن که شما اینو میفهمید، میگه پس کسی که به شما احسان کرده چرا در مقابل احسان نمی کنید؟ بسیاری از آیات خدا اینجوری، آیات قرآن به همین صورت که در واقع فرضی، در واقع مثلا تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. و احسنه کدومه؟ که حالا این بهتر از اونه، یعنی قدرت عقل رو به رسمیت شناخته. یا آیاتی که میگه مثلا و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، خب ناپاکی بحث عمله دیگه، بحث اعمال خوب و بده. اگر شما تعقل نکنید، عقلتون رو به کار نبرید، خوب و بدا رو نفهمید، دوچار بدی ها میشید، دوچار رجس میشید. نمیگه گوش بدید به حرف من، اونا جای دیگه البته گفته، ولی میگه چرا گوش، اگه گوش به حرف عقل ندید دوچار پلیدی میشید. چون عقل یعنی در واقع به رسمیت شناخته. حتی این که ما گوش بدیم به حرف خدا هم، اینم مبتنی بر عقله، چون عقلی که میگه خدا بله، یعنی در واقع این پیشفرض آیا حال در آیات فراوانی داریم، مثل این آیات که در روایات هم که اصلا میگه عقل درک میکنه حسن و قبر. ببینید یه جمله من از امام حسین نقل میکنم خدمت شما، در همین ایام محرم هم نزدیک، وقتی که سپاه دشمن، وقتی امام حسین زنده بود، حمله کرد به چادرها، چی فرمود؟ گفت ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگه دین نداری، خب داستایوفسکی بود میگه خب ما دین نداریم که دیگه وظیفه نداریم. میگه اگرم دین ندارید، لااقل آزاد مرد باشید. یعنی عقل، یعنی شما که انسانید، الانسانو به عقلی، انسان میفهمه که نباید به این صورت به حرم من حمله کنید، به بچه ها، به لااقل مسلمان که اگه نیستیدم لااقل انسان باشید. پس این. یا مثلا به اصطلاح اون تعبیری که از امیرالمومنین میگه، یه عده‌ای تو رو عبادت میکنم برای بهشت، تلکه عبادت و تجار، یه عده تو رو عبادت میکنم برای جهنم، تلکه عبادت و العبید. بعد وقت چند تا تعبیر اینجا، چند تا روایت داریم، بعضی در بعضی روایت داره من تو رو وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو که، تو رو یافتم، یعنی عقل دیگه، یعنی عقل تو رو یافت. صغرا کبراش اینه، عقل صغراش میگه که تو اهل عبادتی، کبرا اهل عبادت رو باید عبادت کرد، نتیجه پس تو رو باید عبادت کرد. یا مثلا در تعبیر دیگه داره که شکرن لکه، یعنی چی؟ با صغرا کبرا، تو به من نعمت دادی، شکر منعم واجب است، پس واجب است از تو تبعیت بکنم. اینا همش کاملا عقلیه، یعنی ما حالا غیر از اینکه خود عقل اینو میگه، آیات روایات هم اینو میگه، یعنی هم از یک طرف بحث این که عقل این قدرت رو داره که درک بکنه فضائل رو، خوب و بدی ها رو، از طرف دیگه خدا ارشاد داره میکنه و از طرف دیگه میگه اون چیزایی که شما نمیفهمید من میگم. ببخشید.
Can you translate his first question please? شما پرسش همکار محترم ترجمه کنید.
In the Holy Scripture,
as
the Quran and narrations, but do we have in Bible and the Holy, it's about the relation between the reason and ethics. The verses, you know, in the Holy Bible.
Bulus.
Yes.
Bulus. And there is one point. This is very important. Understand, you spoke about Saint Augustine. This is fine. Afari. The main point is now with Saint Augustine. Saint Augustine has different stages of his ravesh. In the beginning, he was a Neoplatonist and with ideas close to Molla Sadra and Ishraq. This is the divine light. He has in general a positive view on man and God and Holy Bible. In the later part of his life, he had a very but be me view of the life. This means the gunach of Adam, this is the question with the Bible, the gunach of Adam is so strong that you are not rodratat nicht hubkardan. Akal, body, soul is so weak that only because chodora, torah, and techabkard mitavani hubikardan. This is the main point. Only because God has selected you. And this is the question in St. Augustine. This is his famous late work on predestination. This is the question. What is with the others? No? God has chosen Tahir. God has chosen you. What is Digaran? Chehohan Shot. And this is the famous sentence by St. Augustine. Sunt una massa sola perditionis. They are only but a mass of perdition. They all go to Jahannam.
Yes, Chris. In Avachar Umrej, Nach Chris.
Yes.
Nach Faith. I mean, Chris.
Genau, this is grace.
Yeah.
Genau, this is the Irade.
Talabica.
And then Thomas Aquinas says, naja, Isa al-Masih chikard. Why? If Isa al-Masih make our salvation, and then later we are all condemned to death, so Raiganbud. And this is when Thomas, this is actually Valiola Yahya Dimashki who says, the sin of Adam was bad, but you are not condemned totally. Christ has saved us so that by using Akel, actually Yahya al-Masih, he was from Damascus, is close to Ishraq theory. No? And Thomas Aquinas knew Yahya al-Dimashko in a Latin translation. So Thomas Aquinas says you can use Akel. And then this is with Wilhelm von Ockham, Luther and all these guys says, no, we are so corrupted, Mufasadim hastim, that we can do good things only by entichab chodo. Now the question about the Bible, of course, the Bible has an ethics, especially for example, Bulus. But Saint Thomas tried to reconcile the ethics of the Bible. This is very similar to Islam. No, you have the holy book, where you have an ethics, especially in Bulus, what you should do and what you should not do. For you have it also in the other letters of St. Peter's. You should not scandalize other people, fulan, fulan, fulan. And then you have the impact of Greek philosophy. But there is no big difference between Islam and Christianity. The problem is, for example, for the Protestants, they cannot use philosophy for ethics. In Mohemas, beroye protestantian estefadeye falsafa beroye ech achlag mamnuast. Only sola scriptura. No, and the trick is now, how can you chetur mumkin ask it chodoro toro and tichabkat? No, how can you see that he is elected, I'm not elected? How can chetur indan is dan mumkin ask? And this is this idea of primordial sin. You can understand that you are elected in the moment that you become rich. You can, for puldari, if you are pulda, if you are rich, this means God has elected you. And this is American Calvinism. Including our friend Donald Trump thinks this. Richness is the hadaf that you understand that God has elected you. So, agar shomo masalan fakir hastit, shomo yek moskele jemaat hastit. Mesedar America. If you go to Italy, they are Catholic, and you are poor, in every Italian church around, this is here like in a masjid, sitting the jeddah, and they are holy because they have nothing. You have to give a siddakat. This in America does not exist. This is the main problem is that this is Wilhelm von Ockham, the lien, the irtibat between God and your soul is broken by the sin of Adam. And this is in Islam not. No? Yani irtibat meyane cho ve choda dar beroye Wilhelm von Ockham ham beroye Augustine Muachar ast shekaste. No, and you, if you say here, like a she, you can read Nachtzeit Verlage, whatever you want, and you say we try to adopt this using akel. This is very important because the Sunnis cannot do this. For them, ijtihad is baste. Then you can adopt this istimal to modern life. For the Protestants, this is for, it is also the problem, no? Because you cannot use akel, because akel in the end is sinful. And then you are very close to loser and so on.
من یه جمله بگم رو تو فرمیشی
شد. ببخشید.
این نزاع بین پلاگیوسی ها.
یا یا نتولی که نتولی پلاگیو.
پارنتیست
ها. آفرین. نتولی.
و به اصطلاح این طرفداران گریس. آگوستین در اون برهه های اول زندگی یک مسیری میخواست بین این دو پیدا بکنه. یعنی هم اون اراده و والنتری در واقع نقش داره، هم اون گریس و اون لطف خدا. هر چیز عمرش میرفت جلو، یه در اواخر عمر رسید به همون موضعی که حالا این آقای مثلا پروتستان ها، آقای چه بگیم، بله کالوین، لوتر کالوین، بخصوص کالوین که خدا از اونجا برمیداره بیزاره مومنی
یکینا
اینو برمیداره بیزاره تو کفار
یکینا exactly. Even that you cannot. In خیلی این خیلی مهم است. شما می توانید باور کردن، to believe ایمانت کردن، از انتخاب خدا. مستقیلا این ممکن نیست. No, and then in the end you have Donald Trump had a theologian who proved him that everybody who is poor is condemned by God. Hart kasi kefagir as برای کالوینیسم خواهد رفت در جهنم. This is very difficult to accept. If you accept my humble opinion, this is not Christian.
ما هم در اسلام بحث
اراده و اختیار از یک طرف و قضا و قدر این مسئله اصلی این اشاعره همین بود و کلا جبریه حالا از جمله شد. یعنی این که چجوری از یک طرف خدا گفته قضا و قدر لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بمشیت و ارادت و قدر و قضا و اذن و اجل و کتاب، از یک طرف هم صحبت از اراده و اختیار. ما در اسلام یک مفهومی داریم به نام توفیق. ببینید هر دوی اینا هست. یعنی ببینید ما میگیم بله خدا هدایت میکنه که اینا همه قبول داره، اینا آگوستین هم قبول داره اجبار، ولی خدا هدایت کرده. خب پلاگیوسیه چی میگه؟ میگه خدا هدایت کرده بقیهش با ماست. موقع یا قبول اینا هدینا حسابی اما به تعبیر قرآن اما شاکرن و اما کفرون. اما یه چیزی دیگه هم در اسلام ما داریم، توفیق. یعنی خدا کمک میکنه که شما اون کار خوب انجام بدید. منتها جبر نیست. این از اینجا برمیداره اینجا میذاره و اونم پاداش یه عمل دیگه است. یعنی شما یه کار خوبی کردی، خدا میخوای یه کار بدی بکنی، خدا نمیذاره. نمیذاره که مجبور بکنه ها. مثلا میخوای به یه نامحرمی نگاه کنی، استادت میاد باش سلام علیک میکنی، دیگه نگاه نمیکنی، ولی میتونی نگاه بکنی.
اون بخش اولی که در ارتباط با نکته که شما فرمودید گفتن که در بحث توماس آکوئیناس در واقع در ابتدا یک رویکرد نو افلاطونی ایشون داشت، ولی در ادامه زندگیش به یک حالا آگوستینیان به یه رویکرد پسیمیستیک و بدبینی منجر شد. در واقع خواستم اون یک تعلیق برای اون نکته که شما خواهد میدارم و در واقع اون به خصوص با اون مفهومی که قوت گناه آدم رو چنانشون بزرگ کنست که دیگه دست کسی به در واقع شازه. دومی که در واقع اون بحث این که چون در واقع با این نگاه همه به جهنم میروند، در واقع اون کار و این بدبینی خیلی غلط پیدا شد. در ارتباط اون در واقع سوالی که تا چنین پرسیدن در ارتباط در متون مسیحیت، گفتن که در بحث های متون پولس و در همچنین نامه های سن پیتر اشاراتی در مورد همین مثل آیات قرآن یا روایت شما مربوط هست و فرق چندانی بین اسلام و مسیحیت نیست، الا اینکه در مباحث پروتستان که میدونید که به هر حال اینها به این مسئله اصلا قائل نیستن. اما این که در واقع این نکته ای که ما باید این که گفتن در واقع مثلا ما باید خدا ما رو انتخاب کرد که چطور بفهمیم خدا ما رو انتخاب کرده، نگاه‌های خیلی افراطی و انحرافی است. مثل این که این کالوینیسم‌های آمریکایی میگن هر موقع خیلی پولدار شدی خداوند شما رو انتخاب کرده. نمونه‌ای با البته تو فضای آمریکا شما اونجا هستم، یعنی واقعا فقر رو آدم فقیر رو یک انگل جامعه میدونن، یعنی نگاه اینطوری دارن به و اون نگاه سرمایه هم بقیم دیدیم که مثلا در آمریکا بیمه اصلا بیمه دولتی وجود نداره، چون میگه داره کار کنه خودش در واقع چه باید دولت پولش رو بده. و این نگاه ترامپ در اوج این داستان بود که حتی در واقع میگفت که فقرا در واقع مختوم به در واقع جهنم و عدم هستن،
برخلاف اوباما که اومد یه بیمه های جمعیتون
که ترامپ اومد جلوش رو بست دیگه. بله و به خصوص اینکه یک متعلقی و یک تئولوژیانی اومد داره ترامپ اینو ثابت کرد که در واقع من منشأ دینی و مبنا براش ساختن که ایشون دیگه قائل بشه که دیگه فقرا دیگه همه باید محکوم هستن. اما در ایتالیا اگر شما ببینید این سنت کاملا متفاوته با این روی کردی که در کاتولیسیسم هست. و در واقع این بحث این بود که ما چون این گناه بزرگ باعث شده که ارتباط ما بین در واقع خدا و در واقع روحمون قطع بشه و باعث بشه ما این دسترسی به اخلاق نداشته باشیم. در واقع بعد نکات بعدی هم که شما فرمودید که خدمتتون گفتم بله
آقای دکتر
کاشانی نکته‌ای که ایشون فرمودن توفیق در واقع جدا از اون اراده توفیق is very important for it is not a kind of determinism توفیق but it is a kind of grace of God that can help you in very important moments.
The point is that Dr. Benchkar is saying that in Quran we have Hajjallahu Ihsan ila Ihsan. Is the reward for goodness except goodness? So it means that you know what is goodness. So it shows the importance of reason. I think the same goes with Bible, because the Bible, God says God is love and wants to connect you to love. God is good to love.
Yes, it's not because there are lots of love.
But that akhlaq, we are very can do a bit, yeah, but that bakhshi akhlaq, man libinam, that belly, normal muslim, man, در بخش معاملات نو شریع خیلی کم most westerners و اینجا بخشی most westerners
look شریع is where they cut your head and they think شریع is not this is wrong شریع maybe you of course you know it's better than 90% of you have taharat. This is different from Christianity. But the rest of Sharia is mostly mu'amalat. Patrimony, mirasi, talaq, emanat, etc. Depository, this is very similar to Christianity, to Christian law. That you should not say that he is for me, that you should trust for me. All this is almost the same.
قربی ها متاسفانه امروز وقتی در شریعت اسلام سوار کنیم وقتی بریدن دست و چیزا به ذهنشون میاد در صورت که شباعت های دست تعاملات و دست اخلاق در واقع بخش مهم نیست که این اسلام مسیحیت شباعت های خیلی زیاده و در واقع اختلاف خیلی کمی در واقع حتی حد زیاد به هم شبیه هم برای واسطه مشتری که داره
تشکر ویژه از دکتر گیوان سپوف و استاد برنشتار بحث بسیار عالی و ارزشمندی که کردن شاید جزو مرد جلسه بود که در مواقع گفتگو اسلام مسیحی یه مقدار تعاملات از تعاملات دیپلماتیک که یه مقدار بالاتر رفت و به گفتگوهای جدیدتر رسیدیم برای خود بنده که خیلی لذت بخش بودن گفتگوهای بسیار ارزشمند نکات جدید در مقابل جامعه ایماندار داره سخت‌کشی میکنه تقارب و گفتگوی مشترک اسلام مسیحیت به خصوص در حوزه‌های مشترک و حوزه‌هایی که هر دو با هم دیگه یک حرف داریم میتونه جایگاه بالاتری اصلا کنه و به همزیستی بیشتر جوامع اسلامی و مسیحی منجر بشه. انشاءالله که خداوند مولای مسیح موفق بکنه و با سمت شکر مجدد از همه دوستان و سلامت باشید.